بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ویژگی‌های ابی عبدالله حسین علیه السلام شاید حقیقتاً قابل شمارش نباشه و زبانها قاصر باشه از بیان تمام ابعاد وجودی و شخصیتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، ولی خب چون مرسومه هر کس به اندازه توانش باید یه خوشه چینی و بهره‌ای رو از این وجود مبارک ببره، ما هم مبنا و بنا رو بر این گذاشتیم که در ماه محرم الحرام که ماهیه که گره خورده به وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام، برخی اون ویژگی ها و شاخصه هایی که می تواند نسل امروز ما رو ارتقا بده و ما می تونیم این رو از اون الگوی بی نظیر عالم امکان بهره ببریم در باره صحبت بکنیم. من در اولین نکته ای که می خواهم عرض بکنم اینه که وجود مبارک ابی عبدالله حسین رو به عنوان یک مکتب، یک جریان نگاه کرد و حقیقتاً گاهی اوقات ممکنه ظلم باشه ما این جریان رو بذاریم کنار، این مکتب رو کنار بگذاریم، سراغ دیگرانی بریم که میبینیم نمیتونن انسان رو به اون سعادت و عزت در دنیا و آخرت برسانن. چون وجود مبارک ابی عبدالله حسین ویژگی هاشون میتونین دو ارمغان مهم رو برای ما به دنبال داشته باشه، کم انسان در دنیا عزتمند باشه هم در آخرت سعادتمند، یعنی در از خیر دنیا و آخرت در تبعیت از این الگوهای ارزشمند دینی است. و شاید امروز بشر هم به دنبالی همچون الگوهایی هست، اگر ما بتوانیم به خوبی معرفی بکنیم، اگر فرصتی به ما بدن که ما بتونیم این الگوها رو به همه جهان معرفی بکنیم، حقیقتاً بهره خوبی رو میتونن انسانها ببرن. من یادم یک کلاس درسی رو چند سال قبل داشتیم در یکی از مراکز علمی، من آمدم شخصیت وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام رو، ویژگی های اخلاقی و رفتاریشون رو، بخشیش رو ترسیم کردم پای تابلو. بعد به اون مخاطبین گفتم شما اصلا تصورتون این نباشه که این ویژگی ها برای حسین علیه السلامه. اگر ما این مدل رو تو دنیا ارائه بدیم چقدر طرفدار پیدا میکنه؟ بلا استثناء همه گفتن که بسیار. و من خودم تجربه این رو هم داشتم، مثلا در برخی یه موقع یادم در یکی از کشورها در رادیوی ملی اون کشور بحث تربیتی رو مطرح کردم یک چند جلسه ای. اونجا آمدم خب میگفتن این کشور سکولار، نباید اسم ائمه برده بشه. من یاد میکردم از اون شخصیت ها به عنوان بزرگان علمی جهان. بعد خود تهیه کننده اون برنامه خانومی هم بود، مدت ها بعد که من آمده بودم ایران ایمیل برای من میزد که آقا نمیشه این برنامه ها رو تو ایران هم پر بکنیم، برای ما بفرستیم اینجا پخش کنیم. یعنی ببینیم وقتی ما یه همچون الگوهای بی نظیر داریم، حیفه که از بهره نبریم، از محضرشون استفاده نکنیم، اینا رو جاری و ساری در زندگی هامون قرار ندیم. لذا ما هم بر اون شدیم انشاءالله بخشی از این ویژگی هایی که میدونیم برای ما هم میتونه قابل استفاده باشه رو بیان بکنیم
انشاءالله.
یکی از اون نکات که به نظرم ما باید به عنوان رأس و به عنوان اولین نکته بیان بکنیم اینه که وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام به خانه و خانواده اصالت دادن. یعنی شما حتی امروز مشهور روز دوم روز ورود کاروان به کربلاست، چون وقتی اون منطقه جغرافیایی که خیمه ها در او چیده میشه رو نگاه میکنید، میبینید که خیمه بانوان و زنان رو حضرت در وسط قرار دادن، این یک نگینی در وسط، و سایرین رو در دور اینها خیمه
هاشون دارن در واقع،
یعنی همون محوریت، بله، همون مرکزیت. یه نکته بگم، یک بزرگواری که مقتل خان حرفه‌ای هم بودیشون یه موقعی برای من بیان میکرد، اون اونجایی که ابا عبدالله حسین علیه السلام از اسب بر زمین افتادن تا قتلگاهشون یک فاصله ایه، اون حضرت حتی در اون حال که بالاخره تیرباران شده بودن حضرت و بر از زمین افتادن از اسب، میگن خودشون رو در همون حال به سمت خیمه ها روی زمین میکشیدند که بتونن از اون حریم محافظت کنن. یعنی ببینید تو سخت ترین لحظاتی که ممکنه انسان به فکر خیلی چیزای دیگه باشه، ولی حضرت این اون نیم نگاهشون
نگران اونجا
خیمه است به خانواده است و اون محوریت. یا مثلا نمونه دیگری رو من بیان بکنم، خب حضرت وداهای مختلفی دارن، یکی از وداهاشون که شاید جز آخرین وداهاشون هم باشه، وقتی داشتن به سمت میدان میرفتن دخترشون سکیمی حضرت رو صدا میزنه، میان حضرت لجام اسب رو میچرخونن به سمت خیمه ها دوباره بر میگردن، حضرت از اسب پیاده میشن مقابل دخترشون قرار میگیرن و برای اینکه چهره به چهره با این عزیز دردانشون بشن، حضرت روی کنده های زانوشون قرار میگیرن که با او بتونن گفتگو بکنن چهره به چهره. یعنی آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه، اینا واقعا چقدر برای خانواده، برای فرزند، حتی ابیاتی حضرت دارن تو این زمینه. من یه دو بیتی دارم به این مضامین که من همسرم و دخترم رو دوست میدارم و برای آنها هزینه میکنم، بعد حضرت فرمودن از مذمت مذمت کننده هم حراس ندارم و این کار رو تا اون آخرین لحظه‌ای که سر به تیره تراب بگذارم انجام میدم. و مؤمنین همین کار رو کرد حضرت، یعنی تا اون لحظه آخر حضرت دغدغه لبهای تشنه خاندانش رو و زنان حرم رو داشت، فرزندانش رو داشت، یعنی این دغدغه تا اون لحظه پایان با ابی عبدالله حسین، این اصالت دادن به خانواده. ما این روی یک جریانی تو دنیا داره شکل میگیره و چه بسا بگیم شکل گرفته که میخواد خانواده رو از اصالت بندازه،
کمرنگش بکنه،
مثلا بله نقش خانواده رو، اعضای خانواده رو، یعنی مثلا خونه رو در حد یک سرپناهی فقط معرفی بکنه، در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم به آموزهای دینی و اسلامیمون ببینیم نه، اصلا خود خانه جایگاه رشد انسانه. شما این روایات رو وقتی نگاه میکنیم خیلی عجیبه، این روایاتی که مرتبط با خانوادن، یه بخش اعظمی از این روایات تمام اتفاقاتی که تو خونه داره اتفاق میفته رو معادل سازی عبادی کرده، خدمت میکنن زن به شوهر، شوهر به زن، عبادته، میشنن کنار هم دیگه، معادل سازی عبادی شده، به هم دیگه نگاه محبت آمیز میندازن، معادل سازی عبادی شده. یعنی شما وقتی نگاه میکنه اسلام عزیز، اهل بیت علیهم السلام، وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام برای خانواده که اصالت ویژه‌ای رو قائلن. و بنده من این رو عرض بکنم محضر بینندگان خوبمون، امروز نسخه شفابخش اجتماعی ما هم همینه، باید به خانواده اصالت بدیم، خانواده باید محوریت داشته باشه.
محوریت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون رو بر اساس کارکردهای خانواده تنظیم بکنیم، یا اینکه مثلا خانواده مدرسه باشه توی خونه برای بچه‌ها، یعنی چی محوریت داشته باشه؟
وقتی میگیم محوریت باید داشته باشه، یعنی اینکه ببینید خانواده همونجوری که عرض کردم یک محل رشد و تعالیه، یعنی باید این چشمه به خانواده باشه. لذا شما وقتی نگاه میکنید میبینید زن و شوهر، فرزندان، پدر و مادر حقهای متقابلی گردن همدیگه دارن.
بله.
مثلا شما میبینید یک نمونش رو عرض میکنم، این که در روایت داریم حق فرزندت این است که او رو تربیت کنی، حقشه. یعنی اینه که ما فکر کنیم مثلا اگه ما فرزندمون رو پاکار تربیتش موندیم داریم یه لطفی در حق بچه همون
کردیم،
این حق اوه. این که ما در روایت داریم حق فرزندت این است که محبت نبی مکرم اسلام و اهل بیت بزرگوار او رو در وجود فرزندت قرار بدی، اون حقشه. یعنی همون، یعنی این که خانواده محوریت داره، قرار اگر محب اهل بیت شکل بگیره خواستگاهش خانواده است، اگر قرار بنده خوبی تربیت بشه خواستگاهش خانواده، دیگران باید نقش بازویی ایفا بکنن، مثلا مدرسه نقش بازو باید باشه، رسانه ها باید کمک کار باشن، نقش بازو باشه، و همین میزان رو ما باید الان نگاه کنیم ببینیم واقعا تونستن بازو با نقش های خودشون رو به خوبی ایفا بکنن یا نه کم و کسری هایی داره، باید به این فکر کرد. ولی اونی که مهمه اینه که تمام این بازوانم باید یک هدف رو دنبال بکنم، خود خانواده رو تقویت بکنم، ما نباید خانواده رو تضعیف بکنیم. به موقعی من عرض کردم این خدایی نکرده اگر ما یک جمله‌ای بگیم، کلمه‌ای بگیم، حرفی بزنیم، فیلمی بسازیم، سریالی بسازیم، رفتاری رو انجام بدیم در جامعه که منجر به تضعیف خانواده باشه، قطعا از جنس کبیر است. یعنی باید بریم فردا استغفار بکنیم ما به ازای این خطایی که کردیم، ولی هر کاری رو انجام بدیم که این خانواده رو تقویت بکنیم. مثلا اگر آمد رسانه هدفش این قرار داد که مثلا به خانواده رشد بده، مادر رو توانمند کنه، واقعا امروز حق خانواده های ما اینه که یک شبکه اختصاصی مثلا ما برای مادران داشته باشیم، مادران رو رشد بدن، تقویت بکنن. امروز ببینیم ما در یک زمانی قرار داریم که خیلی پیچیدگی های بالاخره در هم تنیده‌ای وجود داره، یعنی گاهی اوقات می‌بینی کارکردا تغییر داره میکنه. یه موقعی خیلی تأسف خوردم، یه موقعی پدری پیش من اومده بود در همین تهران، موقعی تراشون ما حالا نمیدونم بچه‌هام چرا اینجوریان، مادرشون هم خوب تو خونه به اینا سرویس میده. یعنی من تأسف خوردم
این نگاه چقدر بله سخت
که مثلا مادر رو در حد یک نیروی خدماتی ببینیم. و البته اینو یواشکی باید گفته، گاهی اوقات ببینید چون ما اون حساسیت رو ایجاد نکردیم، توانمندیه رو ایجاد نکرد، اون در همین حدم خودش رو میبینه و قانه و خوشحاله که بالاخره خونه مرتب، رخت و لباس بده.
یعنی احساس میکنه وظیفه‌اش همینه داره، بله. بهترین شکل ممکن انجام میده.
بله، چون توانمندی‌های بیشتری رو ما در اون شکل ندادیم، دغدغه‌های بیشتری رو در اون شکل ندادیم. ولی شما مثلا در همین ماجرای کربلا وقتی نگاه میکنید، وقتی تک تک افراد رو، حالا خصوصا اونایی که نزدیکتر به ابی عبدالله حسینن رو نگاه میکنید، ببینید تمام اینا تربیت یافتن. بعد این تربیت یک شبه محقق نمیشه، تربیت یک فرایندیه. حالا ما نباید بگیم من المهد الی اللحد، یعنی حتی تربیت فرایندش قبل از تولده، قبل از اینه که بالاخره مادر فرزندی رو باردار بشه کلید میخوره تربیت. اینکه ما در روایت داریم وقتی همسر میخوای انتخاب کنیم، ببین آیا اون میتواند مادر خوبی هم برای فرزندت باشه، یعنی ما تربیت رو داریم از زمانی که ازدواجمون رو میخوایم فکرش رو بکنیم داریم کلید میزنیم موضوع تربیت رو. دقیقا شما وقت تو سیره اهل بیت میبینید همینه، وقتی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره برادرشون عقیل رو فرستادن برای اینکه همسری برای اونشون انتخاب بکنه، یعنی نگاه امیرالمؤمنین اونجا هم به فرزند بوده،
یعنی تربیت ابوالفضل رو میبینه
دنبال اون هست. یعنی ببینید این نگاهی که قبل از تولد داره شکل. البته این نیست که اگر خدای نکرد ما یه غفلتی کردیم حالا ناامید باشیم، فرایند کامله. این موقع ممکنه بعد همین الان بچه‌مون هم 14 15 سالشه، دیر نیست. الان
هم فشار بیشتری، وقت بیشتری رو می‌طلبه،
زمان بیشتری، هنرمندی یه جای شاید بیشتری رو بخواهد و به طلبه. ولی ما اون چیزی که حالا باید بدونیم اینه که حالا خانواده شد محور، چه شاخصه‌هایی رو ما باید تو این محوریت بهش توجه بکنیم. ما برخی این شاخصه‌ها رو از زندگی ابی عبدالله حسین علیه السلام می‌خوایم وام بگیریم و محضر بینندگان خوبمون عرض بکنیم. یکی از ویژگی‌هایی که وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشتن این بودش که در خانواده اصل رو بر خوب بودن گذاشته بودن،
که وقتی راجع بهش
بله که مفصل صحبت کردیم، بله. یعنی قاعده اصلیه و ما بدونیم اگر پدر مادر قاعده اصلی رو در خانه بر خوب بودن نگذارن، تو این خونه نمیشه تربیت خوبی رو انجام داد. وقتی ما میگیم اصل بر خوب بودن، یعنی اصل بر فطرت، اصل بر اون روحیه خداجویی انسانه، اون چیزی که خدا از انسان میخواد. شما وقتی که نگاه میکنید چیزایی که خداوند از انسان میخواد چی میخواد؟ عمل صالح میخواد. هیچ وقت از انسان عمل شر نخواست خداوند، هیچ جا توصیه به شر نکرده خداوند که بنده مسیر غلط رو بره. تو زندگی ما باید همین رو بدونیم، یعنی در کنار اون ایمانی که داریم، باورهایی که داریم، اعمال صالح رو هم انجام بدیم، یعنی همون خوب بودنه. حتی اگر طرف ما گاهی اوقات اشتباه میکنه، اشتباه رو باید مشکلش رو حل کرد، نه اینکه ما اشتباه رو با اشتباه پاسخ بدیم، بدی رو با بدی جواب بدیم، بگیم جواب های هویه. این تو فرهنگ دینی ما نیست. این حالا این ضرب المثلی که مشهوره با جواب های هویه، این بله انسان خودشو به غریزش بسپاره، اینه یکی داد میزنه منم داد بزن، در حالی که واقعا اینطور نیست. بعد ما جواب حتی بدی رو با رفتار خوب بدیم، و اگر می‌بینیم بدی مشکلیه در فن، اینو بریم از طریق خودش اصلاحش بکنیم و درمانش بکنیم. این تو فرهنگ حسینیه. ولی دا شما وجود مبارک ابی عبدالله حسین رو ببینید در ماجرای کربلا، روز هشتم که شروع کردن خطبه خوانی کردن، یعنی اصل بر خوب بودنه. وقتی که ورود لشکر حر به کربلا اتفاق افتاد، حضرت اصل بر خوب بودن گذاشتن، آب رو در میان اینها چیکار کردن؟ حضرت توضیح کردن، اونها آب رسوندن. حتی یکی از نکات برجسته که گاهی قد ما چون تون هیجانات و شور شهادت ابی عبدالله هستیم، یه مقداری به این موضوع شاید توجه نکردیم، اینه که با این آخرین لحظات بین ابی عبدالله حسین علیه السلام و شم چه گذشت. چون گاهی قد ببینیم اون صحنه، چون صحنه سنگینیه، ما فقط ماجرای شهادت رو داریم بیان میکنیم که اون لعین چه بلایی به سر حسین آورد،
ولی از این بر چی رد و بدل شد؟
شما بریم مقاتل رو بخونید، حتی تو لحظات پایانی ابی عبدالله شم رو داره دعوت به حق میکنه، حتی تو اون لحظات، یعنی اصل بر اون خوب بودن حتی در اون لحظه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید کل ماجرای کربلا رو میبینید، مذهبی داره توصیه میکنه، نصیحت میکنه، دعوت میکنه به حق، به خود حضرت هم میفهمه اینا هم خب حق رو نمیپذیرن. هر چی هم بهشون میگیم، شما ببینید آیا حق تر از حسین ما در کربلا داریم؟ آیا کلامی حق تر از کلام حسین هست؟ ولی چی میشه که اینا نمیفهمن این حق رو؟ حضرت خودشون میفرمان من ملت بطونکم من الحرام، اینا شکمهاشون از حرام پر شده، حق رو نمیفهمن. میدونین حق معمولا در جای غلط نمیره قرار بگیره. من گاهی اوقات میخوام تشبیه بکنم، اینجوری تشبیه میکنم، میگم ما یه ظرف شیری داریم، میگیم در مغازه لبنیاتی، میگیم ما مثلا 1 کیلو شیر میخوایم تو این بریز، لبنیاتی نگاه میکنه میگه این ظرفتون قابلمتون کثیفه ها، میگیم تا چیکار داری شیره که میخوای به ما بفروشی؟ خوبه، میگه بله سالمه، بریز روی میریزیم میاریم میذاریم رو اجاق، روشن میکنیم، اولین قولی که میخوره میبینیم اعداد بیداد برید این شیر. چی شد؟ میگه این ظرف آلوده بود، اون پاکی رو نمیتونه
ظرف شیرت رو فاسد کنه.
و بهتر اینجوری بگیم شیر پاک نمیتونه اون ظرف آلوده رو تحمل بکنه. نمیتونه. حق آدم آلوده رو نمیتونه تحمل بکنه، میره به سمتش، ولی چون ظرف ناپاکه نمیپذیره اون فرد این حق رو، ولی نتیجه این میشه. ولی حضرت وظیفه خودشون رو انجام دادن، یعنی تا اون لحظات پایانی
جمع امیدوار
و همون اصل بر خوب بودن. ما میگیم باید تو خانواده همین باشه، یعنی وقتی میبینیم ابی عبدالله این ویژگی رو داره، تو کربلا میبینیم، ما خودمون رو پیرو به مکتب ابی عبدالله میبینیم، ولی گاهی گاهی میبینیم تو خونه نه، من رفتارم رو بر اساس رفتارهای غلط طرف مقابل تنظیم میکنم، اون ناراحتی میکنه من قهر میکنم، اون داد میزنه من فریاد میکشم، اون میره در رو محکم میبنده من مثلا ظرف و ظروف رو پرت میکنم، در حالی که میگیم نه همه غلطه. اگر ما دنبال اون خانواده هستیم که میخوایم توش بالاخره بر اساس الگوی حسینی نسلی رو تربیت بکنیم، پرورش بدیم و روش بدیم، این نکته اول. نکته دومی که وجود داره در جنس تربیت حسینی بحث عزت نفس است. ببینید عزت نفس یعنی چی؟ شاید خیلی این لفظ رو شنیدن، ولی من یه تعریف کوتاهی هم ازش داشته باشم. عزت نفس به این معناست که انسان حس خوبی از عمل کرد خودش داشته باشه، خیالش و وجدانش راحت باشه،
راضی باشه از خودش.
بله، ولی اون از خود راضی بودن منفی نه،
بعد روشن
اون از خود راضی بودن الهی، با وجدانش. مثلا ببینید گاهی اوقات دیدین آدم یه خدمتی رو به یکی میکنه، میبینه وجدانش سرزنشش نمیکنه، یعنی در مثلا کنار اون وجدانش رو سفیده.
بله.
این عزت نفس ایجاد میکنه. وجود مبارک ابی عبدالله مثلا همینه که شما وقتی میبینه حتی تون لحظات آخری که حضرت بالاخره بر زمین میفتن، حضرت الهی رزن به رضایک و تسلیمن لعمرک میگه، یعنی اون اوج عزت نفس. چرا؟ چون من به وظیفم عمل کردم، ولی این وظیفه به شهادت ختم میشه. ولی ظاهرن برخی بگن که مثلا اینجا او چیزی که باید اتفاق میافتاد اتفاق نیفتاد، ولی من نسبت به خودم در درگاه الهی راضیم. یه روایتی داریم باز از وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام که حضرت میفرمایند که اصل رو بر رضایت خدا قرار بدید. حالا اوقات مردم دیگران از من ناراضی شدن، ولی خدا راضیه، همین کافیه. در حالی که من اعتقادم بر اینه که وقتی انسان خدا رو راضی نگه میداره، انسانهای حقخواه، انسانهای پاک، انسانهای سالم هم از انسان راضی میشن. یعنی این معادله وجود داره. پس اون رضایت خدا باید باشه. ببین وقتی حقوقم رعایت میکنیم یعنی چی؟ یعنی حقوق بین خودم و خدا رو، حقوق بین خودم و خلق خدا رو،
بله دیگران،
حقوق بین خودم و خودم رو، حتی نفسم رو، یعنی همه اینا رو حواشو دارم. و دقیقا انسانی که حقوق الهی رو، حق الله رو رعایت کنه،
حق الناس رو رعایت
و حق النفس رو رعایت بکنه، عزت نفس پیدا میکنه، اون حس رضایتمندی رو داره.
چه خوب.
ولی این رو ما میریم در مکتب وجود مبارک ابی عبدالله، ما بچه همون همینجوری بار بیاریم. یعنی اگر من بچه‌م رو با خدا مأنوس کردم، دارم بهش عزت نفس میبخشم، ولی خدایی نکرده او رو از خدا دورش کردم، یا بی توجه بودم، یا فکرم دیگران قراره بچه من رو خدایی بکنم، نه، من مسئولم. این که ما در روایت میگیم حق فرزندت این است که او رو تربیتش بکنی، حق فرزندت. ما چقدر روایت داریم در مورد که بچه هاتون رو با چه شیوه های و روش های نماز خون بکنید، یا مثلا در روایات داریم که نسبت به فرزندتون محبت اهل بیت، تلاوت قرآن، انس با قرآن رو چطور شکل بدید. اینا برمیگرده اون مکتب فکری ما که میخواییم بچه‌مون عزت نفسش رو درش تقویت بکنیم، پس بعد اون رو با خدا مأنوسش بکنیم، دستش رو بذاریم تو دست خدا. نسبت به خلق خدا هم همونطور، او رو مسئولیت پذیر بار بیاریم، نه که دنبال رضایت لزوما مردم باشه به هر بهایی ها. مثلا آره حالا من فلان کار رو بکنم، مثلا حالا مردم راضی میشن،
این کسا خوب نیست.
بله، ولی اون رضایتی که میدیم درش رضایت خدا هست. و عجیب اینه، اگر ما با این نگاه به مردم هم نگاه بکنیم، داریم کمک میکنیم به رشد مردم. یه موقعی هست نه، من نگاهم اینه که برم تو زمین مردم بازی بکنم، حالا اونا خوششون بیاد، میگم آقا مانع رشدشون میشم. یعنی این نیستش که لزوما رضایت خلق خدا، رضایت خدا هم درش باشه. ولی اون چیزی که خدا به ما میگه که چگونه با مردم رفتار بکنیم، بالاخره با همسرم، با فرزندم، با فامیلم، با پدرم و مادرم چطور رفتار بکنیم، اینا میبینی ارزش انسان رو بالا میبره، در این حال اون حس رضایتمندی. ببین خیلی جاها ما مسیر رو گم میکنیم. من حالا یه مثال ملموس‌تری رو بزنم. مثلا گاهی وقتا میبینیم مثلا فرد خیلی درگیر با خودشه، ناراحت، عصبی، غمگین، افسرده. می حالا هی برم بشنم فیلم و سریال ببینم، سریال طنز ببینم، فیلم طنز ببینم، ممکنه اونجا مسکنوار یه مثلا حس بکنه،
التیامی پیدا بکنه،
ولی سرش رو به بالش نگذاشته میبینه دوباره بار غم اومد سر دلش. خب این مشکل کجا؟ وقتی میری بررسیش میکنی، یه اسکنی از وجودش میگیری ببینی چه خبره در روی، میبینی مثلا این نسبت به بچهش هر ناراحته که بچه‌م اونی که میخواستم نشد، کم گذاشتم بر من، با شوهرم که با مشکل مواجهم، نمیدونم با مادرم، با خواهرم بالاخره درگیری دارم. بعد میبینید این صدها ساعت هم فیلم و سریال ببینه، مشکلش حل نمیکنه.
اون ریشه رو باید پیدا بکنه،
مشکل اونجای حل میشه که باید بره مشکلش رو با بچهش حل بکنه، به بچهش روش بده، ارتباطش رو با همسرش ارتقا ببخشه، رفتارش رو با فامیلش خوب بکنه، با همسایه ارتباطش رو خوب بکنه. ولی بر اساس همون نظام معیار الهی باید حرکت بکنه. بعد میدونی حس خوبی هم داره. تو میدونید خداوند رهنمونهاش به انسان بر اساس فطرته، یعنی آدم هرچی فطری تر عمل بکنه حس بهتری داره. گناه تو معمولا بر اساس انحراف غریزی انجام میشه، یعنی انسان غریزش میره تو مسیر غلط. غریزه هم اسلام باش مخالف نیست، باید بالاخره بهش توجه بشه، ولی توجهش باید بر اساس همون خاصه الهی باشه. ما بچه هم همینجوری بار بیاریم، مثلا ما وقتی به خانواده ها میگیم بچه وقتی غذا میخوره هی نگو خوشمزه است، بخور کیف کنی. اگه اینجوری داری مسیر رو ریل گذاری رو غلط قرار میدی،
معیار یعنی میشه خوشمزگی،
بله لذت جویی، ولی بهش بگو قرار غذا رو بخوری قوت بگیری،
جون بگیری
که بتونی فعالیت بکنی، بتونی آدم خوبی باشی، بتونی کارهای خوبی رو انجام بدی. خب این داریم اون غریزه رو میاریم در خدمت فطرت. بچه‌م از همون اول یاد میگیره که من قرار نیست برای لذت، بچه‌م این غذای لذت جویانه رو میخوره قوت هم نمیگیره، ضعیف. شما مثلا قدیم میدیدید که مثلا یه خانومی به سن والا میرسید، مثلا 70 80 سال میرسید، این لپاش گل انداخته بود مثل سیب سرخ. الان این دختر مثلا 20 21 ساله رنگ زرد، مثلا دور از دور رنگ میت برش نشسته. خب چرا؟ چون ما داریم بر اساس اون فرهنگ او رو رشدش داریم، غذا بخور کیف کنی لذت ببری. بعد او اصلا این براش جا میفته که من باید چی رو بخورم که لذیذ
باشه. بله
ما گاهی حتی اینا رو باید برای بچه‌ها تعلیم بدیم، یعنی فرزندانمون کار بکنیم. وقت ببینیم وقتی بچه‌ای غریزش را مورد در خدمت فطرتش، ممکن اونجا خودش این لفظا رو نفهمه ولی ما داریم این کار رو میکنیم، میبینیم بچه این میشه که در مسیر عزت نفس قرار میگه. اون وقت نمیشه که بخواد برای این که دیده بشه بره شلوار پاره نمیدونم فلان مد رو بپوشه، صورتش رو چهرش رو زیر تیغ عمل جراحی زیبایی بسپاره، هر جوری تن بده که بیرون بیاد که دیده بشه. و این معلومه که بر اساس اون غریزه داره پیش میره نه فطرتش. فکر میکنه بعدم نه اون رضایت ایجاد نمیشه، اون عزت نفس
بازم راضیش نمیکنه،
برای همین حد یقف نداره.
دل.
گناه مثل آب شوره، هر چی بخوری تشنه تر میشی، فکر میکنی داری سیر میشی ولی داره تشنه ترت میکنه. و ما اینا رو دیدیم گاهی اوقات تو برخی از همین مستندهایی هم که ساخته میشه، مثلا برخی دختر خانمایی که بد پوشش بودن بد حجاب بودن، میگفتن ما هر چی جلوتر میرفتیم باز میدیم انگار جا داره، باید بریم که بیشتر دیده بشیم. مثلا جایی میرسه که خودش لطمه میزنه، آسیب میزنه برای که دیده بشه، ولی بعدش میبینیم نه هیچ جوری انگار اشباع نمیشه، اون حس رضایته در شکل نمیگیره. ولی همین فرد میاد دو تا وظیفه‌ش انجام، به یه مادرش میگه چشم، به پدرش احترام میگذاره. این همین که اومد تو مسیری که اهل بیت گفتن خدا گفته بر اساس اون مسیر حرکت کرد، این حس آرامش بهش دست میده. یا نسبت به خودش، آدم نسبت به خودش هم وظیفه داره، باید بالاخره بدونه. ببینیم من خیلی مواقع میگم اگر انسان این هدف خلقت رو فراموش نکنه، همیشه به خودمون القا بکنیم یا به نوعی تلقین بکنیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه آمدیم برای بندگی خدا. یعنی من این رو بدونم، این حق منه که بنده باشم، اونم بنده خدا، نه بنده میز، نه بنده قدرت، نه بنده شیطان. در آیه 31 سوره ابراهیم خداوند متعال خطاب به مؤمنین، پیامبر می‌فرماید به مؤمنین بگویید که در کنار نمازی که می‌خونن انفاق هم بکنن. بعد این انفاق چه آشکار چه پنهان، با اوقات انفاق آشکارش هم خوبه که دیگران ترغیب بشن، تشویق به این، ولی اون آشکارش هم باید برای خدا باشه.
بله.
یعنی آشکارا هم وقتی آدم انفاقی رو میکنه مد نظرش رضایت خدا باشه، البته دیگران هم تشویق بشن. و پنهان هم همینطور، آدم های آبروداری هستن که نمیشه در خونشون رو آشکار زد، کمک کرد بهشون، هم باید منی که دارم انفاق میکنم نشانی ازم نباشه برای او، او هم متوجه نشه اصلا کی داره براش این انفاق رو انجام میده. در بخش پایانی همین آیه نکته زیبایی وجود داره که دنیا فرصت برای کارهای خوبه، یعنی اینو دریابی، یعنی انسان اگر از دنیا رفت دیگه معلوم این فرصت رو داشته باشه. من وقتی آیه رو میشنیدم و میخواندم یاد این روایت افتادم و این ماجرا که میگن شخصی از دنیا میره، آدم خوبیه، مال حلالی هم بر جا میگذاره، فرزندان صالحی را هم تربیت کرده و قرار میده، این فرزندان صالح او مال حلال او رو میدن در راه خدا انفاق میکنن. میگن او داره حسرت میخوره اونجا. میگن تو چرا حسرت میخوری؟ تو که مالت حلال بود، بچهات خوب، مال تو هم رفتن در راه خدا انفاق کردن. میگه چرا خودم این کار رو نکردم؟ یعنی از این فرصتی که خدا
باید این کارو می‌کردم.
بله خودم می‌کارم. بالاخره این میمونه برای ورثه. من نمیگم این ثواب نمیبره، ولی اون فکر و اندیشه‌ای که اونها دارن انجامش میدن.
بله.
و چه خوبه ما از فرصت‌های دنیاییمون استفاده بکنیم. اونایی که نمیگم فقط دستشون به دهنشون میرسه. همه ماها، یعنی همه ما، یه بنده خدای میگم یه موقعی یه آقایی به افراد کمک می‌کرد، میگم برای من خیلی تجربه‌آور بود این، بالاخره چجوریه که دائم کمک میکنه. اون یه موقعی دنبالش رفتم، اومد به این خیریه ما کمک میکرد، گفتم یه وانتباری داره، وانتبار خیلی مثلا از بین رفته ای هم میگفت. میگفتش که نگاه هم کردم با تعجب، دیدم که جای صندلیش یه از این پیتای حلبی 17 کیلویی گذاشته روش یه تشکی
در این حد. خب
بعد من بهش تعجب کردم، گفتم تو با این اوضاع احوالت مو بالاخره برای اون برام بعد یه چیزی فرستاد دیگه، نمیشه که همش خود. یعنی میخوام بگم این نیست که فقط فکر کنیم دیگرانی که دارن باید کمک کنم،
به امکانات نیست.
بله هر که هر توانی داره این فاق قطعا بدون اینا در طبقی از نور در روز قیامت به ما بر میکرده و چقدر حسرت میخوریم که ای کاش بیشتر انجام داده بوده. بذار انفاق باید توی دکترین سبک زندگی ما جا داشته باشه، اصلا انفاق باید تو سبد خانواده ما جا داشته باشه. اینو باید بهش توجه کنیم. حالا تو این شرایط خاصم که شاید بیشتر نیاز باشه، بیشتر باید پای کار باشیم، انشاءالله هممون تو این زمینه کوشا باشیم. مرتبط با همین موضوع یکی از ویژگی‌های آقا عبی عبدالله حسین رو عرض بکنم که در مدل تربیتی ما باید گنجونده بشه.
خیلی خوب.
ما سخاوت حضرت بود، حضرت سخی بودن، سخاوت داشتن و خیلی توجه می‌کردن. ولی همه ما شنیدیم اون زمانی که پیکر مطهر حضرت را آمدن امام زین العابدین دفن بکنن، برخی دیدن روی بدن حضرت زخم‌های کهنه وجود داره، مثلا رو گرده حضرت، و امام زین العابدین عرضه داشتن این زخم‌های کهنه چیه؟ امام فرمودن که اینها پینه‌هایی که پدر من حسین علیه السلام انبانهای نان رو، گونیهای نان رو در خانه نیازمندان می بود چمان توضیح می کرد. یعنی این ویژگی ما لذا بچه هامون رو با این فرهنگ باید تربیت بکنیم، به بچه هامون یاد بدیم. یا موقعی مثلا ممکنه این که بالاخره سر و علانی در آیات داریم، آشکار و پنهان، یه بخش آشکارش بچه هامون هم ببریم دخیل بکنیم، گروهی بریم، خانوادگی انفاق بکنیم، هر که در حد توان خودش، بچه هم غلکشو بشکنه، ایلیشو بیاره وسط میدون، علنگوش رو در بیاره، هر چی هست، و بدونیم این برای اون بچه رشته. و من همیشه میگم بچه هامون رو همش تشویق به جمع کردن نکنیم، بچه ها رو گاهی اوقات بهشون باید یاد بدیم که در جای خودش خوب خرج کنن، سخاوتمندانه خرج کنن. وقت کجا؟ اونجایی که انسان طرف مقابلش یک نیازمنده، اونجا نه باید چرت که بندازیم، بعد یعنی بریم تو میدان، یعنی ولو شده آدم یه جایی از نون خودش کم بگذاره، از زندگی خودش کم بگذاره، بریم اون طرفی که نیازمنده کمک بکنه. و اون کمک کردن ما در از کمک کردن به خودمونه، یعنی جمع کردن برای خودمونه، برای روز قیامتمونه. بذار این اصل سخاوت به عنوان یک اصل تربیتی و تو مدل زندگی‌های ما گنجونده بشه. قرآن به ما این رو میگه، کلام اهل بیت این رو میگه، سیره اهل بیت این رو میگه، سیره بزرگان. ای کاش میشد فرصتی بود بخشی از این سیره عملی بزرگان رو در سخاوتمندی میگفتیم، که یکی از علمای بزرگ یزد بود، ایشون میگن فقیری آمد در خانهشون ابراز کرد من خانه ندارم، ایشون خونش رو در اختیار فقیر گذاشت، خانش رو گفت این مال تو، بله رخت و لباسش رو برداشت رو آمد بیرون به زن و بچهش گفت این مال او باید باشه. یعنی اینجوری نه اینکه ادام در بیارن، باور به این داشتن که این کار باید انجام بشه. در مرحله اول آرزوی سلامتی دارم، همه مرزامون رو باید دعا بکنیم در این شبها، و من چند دعای حسینی هم بکنم. خدایا ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان، در دنیا زیارتش و در عقبا از شفاعتش بهره مندمان کردان.